abusar. فرمود یا ابازر سیکون ناس من امتی یولدون فی النعیم و یغزون بهی همتهم الوان و طعام و شراب و یمدهون بالقول اولئک شرار امتی و یمدهون بالقول اولئک شرار امتی. در مورد استفاده از نعیم دنیا، البته می دانیم اصل اولی در اسلام جواز استفاده کردن از نعیم الهی است. آیات متعددی هم داریم در قرآن، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق، یا آیه شریفه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، یا الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. آیات متعددی در قرآن داریم که خب مجاز مورد اصولاً مجاز شد. البته این به عنوان اصل پذیرفته، ولی مهم این است که در اینجا یه عناوین دیگری پیدا می شود که باید مراقب اون عناوین بود. اولین عنوانی که پیدا می شود این است که واقعا مسئله زندگی مرفه برای انسان بشه یه هدف، یک هدف، و بقیه چیزها رو در مسیر اون قرار بده. و مطابق تعبیر این حدیث، یولدون فی النعیم از اول در میان ناز و نعمت پرورش پیدا کند و در میان ناز و نعمت بزرگ شود و تمام هم مهمتش این باشد و جنبه غرض اصلیش پیدا بکنید. این یه من. البته اسلام هیچ وقت به چنین چیزی راضی نیست. حتی اونجام که میگه یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، میگه و اعملوا صالحا، سلام علیکم، از طیبات استفاده کنید در مسیر عمل صالح. یا مثلا خذوا زینتکم عند کل مسجد، باز هدف مسجد، هدف عمل صالح است. نه این از خذوا زینتکم لزینتکم، کلوا من الطیبات للاکل من الطیبات، نه، و عمل و صالحات. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون، همش در مسیر عبودیت. اگر هدف شد منحرف شده از مسیر اصلی، اینجا ممنون. دومین شکلی که پیدا میکنه ممنون میشود این است که غافل کننده باشه، یعنی زندگی مادی انسان از خدا غافل و بیخبر کنه. زندگی مرفه انسان به خودش مشغول کند، غافل کننده و غفلت زا باشه. اینجاست که دستور زهد داده می شود، دستور صیام داده می شود، دستور ترک این تمنیات نفس داده می شود، در اونجایی که واقعا غافل کننده است و انسان از یاد خدا بیخبر. یه حدیثی در باره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم. حدیث خیلی مضمون جالبی داره. می فرماید من گاهی روزه می گیرم گاهی افطار می کنم. مضمون تقریبا اینه: اون روز روزه می گیرم به یاد گرسنگان هستم و اون روز که افطار می کنم شکر خدا رو به جا می دارم. اگر انسان در نعمت به یاد خدا باشه، در محرومیت به یاد محرومان باشه، خوبه. اما اگر در محرومیت به یاد محرومانه و اما در نعمت غافل از خدا، نه این از متوجه انصاف به نعمت ولی نعمت و شاکر باشه، یعنی وفور نعمت باعث غفلت. داستان قوم سبا رو در قرآن خیلی روش دقت کنید، داستان خیلی آموزنده است. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طیبة و رب غفور فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و عدل و شیء من سدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا هل نجازی الا الکفور. افرادی بودن توی بیابان برهوت زندگی میکردن، چی نداشتن، آدم های حسابی بودن، اما اون سد معرب رو ساختند و اون سیلابه ها پشتش جمع شد و کانال هایی کشیدند و تمام مملکت آباد شد به قدری آباد بود که اگر کسی از شهری به شهری میرفت فقط در سایه درختان بود و اگر کسی یه سبد بالای سرش میگذاشت از زیر درختان رد میشد بعد از مدتی پر میشد، بس که این میوه ها میافتاد. ولی خب این باعث شکر نعمت نشد. بلدتون طیبتون و ربون غفور باعث شکر نعمت اینا نشد. فعرض اینا اعراض از خدا کردن، در نعمت ها غرق شدن، غافل شدن. داستانشون خیلی مفصله چی کارا میکردن، چه حرفا می زدن. خداوندم سیل العرم و فرستاد و در هم کوبید همش. و عجب این است، این همه تمدن درخشانی که بر اثر سد معرب پیدا شد، در روایات دارد به وسیله دوست از این موشهای صحرایی نابود شد. شادم یه موش زن. خداوند قدرت نمایی عجیبی می کنید، با یه موش یه تمدنی رو نابود کرد. سد ظاهراً سد خاکی بود، آمدن موش ها لانه کردن، یه سوراخی در سد ایجاد کردن، آب هم وقتی از این سوراخ به اصطلاح کوچک میریخت اطرافش میشوره دیگه، یواش یواش شست و اینها مشغول به زن و به کوب و در همون عالم خودشون بودن. وقتی از خواب بیدار شدند که دیگه قدرت بر کنترل نداشتند و سد در هم شکسته شد، سیلاب پشت سد ریخت، تمام درخت ها رو شست، تمام زمین های زراعتی رو ویران کرد و آنچنان شد که اصلا مردم از اونجا کوچ کردن. تفرقوا مثل ایادی سبا، ضرب المثل شد زندگانی. گاهی میشه زندگی مرفه انسان از خدا غافل میکنه. این معنا برای اهل علم هم ممکنه پیدا بشه. اونها هم بیفتن تو مسابقه تجمل پرستی، مسابقه نمیدونم منازل باشکوه، وسائل نقلیه باشکوه، سایر تجملات، از خدا غافل بشون. فعر از او فرسلنا علیهم سیل العرم، یه همچین سرنوشتی هم پناه بر خدا پیدا بشه. این هم یکی از عناوینی بود که استفاده از نعم الهی رو به عنوان ثانوی برای انسان ممنوع میکنی، اونجایی که غافل کننده. سوم، در اونجایی که واقعا مردم در زحمت هم. همونطور که امیر مؤمنان اشاره فرمود، فرمود آیا من عبیت و شبان، من سیر بخوابم و در اطراف من شکمهای گرسنه باش. این خود چیه؟ عنوان ثانویه. این شکل سوم است برای مثلا. در یک چنین محیطی که این همه گرسنه و محروم است، من نباید این همه به خودم برسم و همش فکر خودم باشم و از دیگران بیخبر بمونم. باز اینجا مسموم میشه. خلاصه میکنم و گاهی هم شکل چهارمی پیدا میکنه، یه صنف به خصوص یه عنوان ثانوی پیدا میکنه، اونهایی که باید اسوه و قدوه مردم باشن. ممکن است این برای دیگران خوب باشه، استفاده از اون وسائل، از اون تجملات، اما برای کسی که قدوه و اسوه مردم است نامناسب. باز از کلام مولا استفاده کنم: اعقن من نفسی ان یقال لی امیر المؤمنین. کسی که میخواد امیر المؤمنین بشه، حالا یا در مقیاس علی ابن ابی طالب یا در یه ده، بالاخره این هم شأنی از شؤون امیر المؤمنین است، شأنی از اون شؤون گسترده وسیع است. چطور میشود انسان یقنع من نفسی به ان یکون قدوتن و اسوتن و امامن به قومن و لا یشارک هم فی مکاره دهر؟ چطور میشه؟ باید یه مشارکتی در مکاره دهر انسان با مردم داشته باشد. همین اندازه آقای محل شدن ساده نیست. علی علیه السلام میگه آقا کسی نیست که یشارکم فی مکاره ده، این آقا. اما کسی که یولدون فی النعیم و یخزون من الطعام و شراب و لذت میبرن از این که مدحشون کنند و ثناخوانشون باشند و دست به سینه باشند، و نه، فرمود اینها آقا نیستن. آقا اونهایی هستن مشارکتی با مردم داشته باشن. به هر صورت حدیث رو بخوانم که حدیث پرمعناییست: یا ابا ذر، سیکون اناس من امتی یولدون فی النعیم و یقضون بهی، سیکون ناس من امتی یولدون فی النعیم و یقضون بهی، تغذیه با نعیم میشن. همتهم الوان و طعام و شراب، بیش از این همتی ندارن، همش می نشینن در جلساتشون الوان طعام و شراب رو توصیف می کنن. و یمدهون بالقوت اولئک شرار و امتی. صفحه 90، همون جلد 74 کتاب روزه بهاره، مرحوم کلینی روزه کافی دارد، مرحوم علامه مجلسی هم روزه بهار دارد. برگردیم به بحث فقهمون، دقت بفرمایید. سومین تنبیه قرار دادیم این است که لوبا معتقدن به کونی غیر جایز تصرف ثم بان کونه جایز است. لوبا حالا بر نگردیم بعد از درس بفرمایید، چون فصل جدا شده، بحث بکنی جدا شده، بعد از مباحثه بفرمایید. من اصلا خدمت لوبا معتقدن لکونهی غیر جایز تصرف، بیعی کرد و خیال میکرد جایز تصرف نیم. ثم بان اونه جایز تصرف، ثم بان کونه جایز تصرف. بعد روشن شد که جایز تصرفه. خیال میکرد مالک نیست فروخ، بعد معلوم شد مالک است. خیال میکرد وکیل نیست فروخ، بعد معلوم شد وکیل است. خیال میکرد ولی نیست فروخ، بعد معلوم شد ولی است. واقع مسئله درست بوده، خیال او غلط. این رو مرحوم شیخ مسئله سالسه قرار داد، در حالی که ما اول و دومی نداشتیم که این سالسش باشه. این اصلا یه بحث دیگر ایس ربطی به ما باعث گذشته نداره. تا به حال بحث من با اصلا ملک بود، مسئله یک و دو چه بحثی بود؟ با ثم ملک. لم یکن جائزت تصرف ثم صار جائزت تصرف. مسائل قبلی تو نبود؟ لم یکن جائزت تصرف. بعد این جاز شقوق اون مسئله نیست، یه مسئله دیگه. یه مسئله دیگه است. ببینید؟ شقوقی که در مسئله قبل میگفتیم کسی که در زمان عقد جائزت تصرف نبوده، بعد جایز و تصرف شده است، با ثم ملک. شو ببینا
جایز و تصرف نبوده. خب در اینجا
هم میگه جایز و تصرف، یه جایز و تصرف خیال که فایده نداره، اونجا واقعیت بحثه، اینجا خیال بحثه. همین هم میگم بحث سابق بر محور واقعیت ها، اقسام هم اقسام واقعیت ها بود، واقعا جایز و تصرف نبود، ثم صار جائز التصرف. ولی در بحث ما یه خود اندکی آهسته تر تا من یه خود صحبت کنم معلوم شد. ولی در مسئله ما اصلا جائز التصرف هست، خیال میکنه نیست. ولذا یه شاهد بیاریم، بلکه آیون قبول کنن، یک سند چاپی باید باشه تا مسئله جا بیفته. مرحوم محقق ایروانی، چون حاشیه بر مکاسب داره، از حواشی خوب مکاسب، حواشی مرحوم ایروانی هست که بعضی از آقایون بزرگم خیلی ناظرن به ایروانی و استفاده هم کردن. مرحوم ایروانی جمله اینجا داره که ما نقل میکنیم جمله شو. ایشون میفرماید هذه المساله اجنبیتون ان مسائل عدم کون العاقد جایز التصرف، هذه المساله اجنبیتون ان مسائل عدم کون العاقد جایز التصرف حال العقد من با اسم ممدد ثم سیرورته ثم سیرورته جایز التصرف. اون مسائل قبل غیر جایز التصرف بود، حالا العقد ثم جایز التصرف شد. فذکرها فی ادادها بلا وجه، فذکرها فی ادادها بلا وجه. این ثالثه نیست برای اول و دوم، اونجا اون اول و دوم کاری به اون نداره، اصلا این از اون مسائل اجنبی است. با ما حالا خواهیم گفت اصلا داخل مسائل فضولی نیست، اصلا جز مسائل فضولی نیست، اینا وقتی فضولی نداره اصلا. حالا میگم، حالا اجازه بدید تجری در باب واجب و حرامه، در باب مسائل وضعیه که تجری نداریم، این فضولی نیست، اصلا فضولی نیست. حالا خواهیم فهمید فضولیه کل قول فی المجاز القول فی المجیز، اصلا بحث حضوری نیستی. حالا دقت کنیم، معلوم شیخ آمده از چهار شق برای این مسئله درست کرده، چهار صورت. صورت اولا ان یبیع للمالک، ان یبیع للمالک فانکشف کونه ولیا، برای مالک میفروشه، بعد معلوم شد ولی هم بوده. خیلی خوب، برای این به قصد مالک فروختی، ولی هم بودی، صغیر بود به قصد اون فروخت، بعد معلوم شد ولیشه یا وکیلشه، وکیل از مالک، ولی از مالک. صورت دوم هم یبیع لنفسه، قصد خودش میکنی، ثم بان کنه ولی یا به نیه خودش، بعد معلوم شد چیه؟ ولیه، وکیله. سومن یبیع للمالک فنکش و کونه مالکا، ان یبیع للمالک فنکش و کونه مالکا، منتها خیال میکرد مالک پدره، بعد معلوم شد پدر معلوم شده خودش مالکه، ان یبین للمالک یعنی مالک رو پدر میدانست، فنکشه و که پدر فوت کرده بوده در اون ساعت و مال منتقله به چی شده؟ به پسر شده، فنکشه و اونو مالک ها. چهارم ان یبی عل نفسه فنکشه و کونه مالک ها، قصد خودش کرد. بله، بعد معلوم شد مالکه، یعنی گفت من مال بابا رو برمیدارم قصداً میفروشم، بعد معلوم شد بابا مرحوم شده خودش مالکه. صورت سوم گفت مال پدر رو برای پدر میفروشم، یبیع للمالک یعنی ابی نیت بابا کرد، بعد معلوم شد بابا مرحوم شده بوده خودش مالکه بوده. صورت چهارم این است که نه، میگه مال پدرم من غصبن میفروشم، غاصبن میفروشم، بعد معلوم شد غاصب نی، خودش مالکه. بله، حالا بنده عرض میکنم الان، اگر کمی اندکی حوصله کنید عرض، بنده عرض میکنم این چهار صورت برمیگرده به دو صورت واقعه و یه صورت چه باید بیرون کنیم از محل بحث. این دو صورت کدامه؟ دو صورت این است، یه وقتی این شخص یبیع و معتقدن به این که این بیع فضولی هست، بعد مطابق واقع در میاد. خلاصه صورت اول این است که مطابق واقع در بیاد، اونی که قصد کرده همون شد اما نمیدان لاگرم. پس صورت اول این است، اون چرا قصد کرده مطابق واقع شد ولی نمیدانست، نیت خودش کرد، خودش هم مالک بود اما خیال میکرد مال بابا، نیت طرف کرد، وکیلم بود نمیدانست وکیل، یعنی اون چه انجام داده مطابق واقع، من حیث لا یعلم. یه صورت، صورت دوم این است که نه، اون چه انجام داده مطابق واقع نی. عرض بنده این است از این دو صورت، اونی که فعلا ما باید بهش بپردیم اونجاییست که آنچه انجام داده مطابق واقعه، من حیث لا یعلم، اینو ما دنبالش باید باشیم. باع معتقدن لکونه غیر جایز تصرف ثم باع کونه جایز، عمل مطابق واقعه بوده ولی من حیث لا یعلم. یه صورت دوم، عمل مخالف واقع بوده، من حیث مخالف واقع بوده، مخالف واقع بوده. ها؟ یبی و للمالک یبی ثم با پسر مالک یبی و ان نفسه ثم با نکن و ولی یا توجه داری؟ ثم با نکن و ولی یا بنده عرض میکنم نه نه دیگه من میگم اونجایی که مطابق نیست اینو بیرونش کنید از بحث ما اونجایی روش بحث کنید جان مطلب این است آن که انجام داده مطابق واقع منه سلای علم ما اینو اگر بحث کنیم این بیشتر به ما میخوره مرحوم شیخ آمده چهار صورت درست کرده دو صورتش مطابق نیت نکرده نیت کرده است ولایت رو در حال که خودش مالک بوده یا نیت کرده به نفسه در حالی که ولی بوده تحجیه فرمونی فبنا ان علی ذلک چهار صورت برمیگرده به دو صورت یه صورت مطابقت داره قصد و واقع من حیث لا یعلم یه صورت مطابقت نداره منظور از مطابقت چیه؟ این از قصد زید کرد و حال اینکه در واقع وکیل بود نمیدونه قصد خودش کرد در حالی که واقع مالک بود نمیدونه چه تصرفی؟ تصرف لنفسه یا لمولا علی؟ نه ببین جایز و تصرف ولی جایز و تصرف هست که بفروشد برای مولا علی نه برای خود نمیدونم عرضم روشن شد یا نه مسئله در واقع دو صورت داره دقت کنید یه صورت اونجاییست آنچه را قصد کرده مطابق واقع است ولی لا یعلم من نیت کردم برای زید واقعا هم وکیل بودم نمیدانستم نیت کردم لنفسی واقعا مالک بودم نمیدانستم یه صورت دوم این است اونی که قصد کرده مطابق واقع نبوده قصد خودم کردم واقعا ولی بودم قصد مولا علی کردم واقعا من مالک بودم خلاف بازمینی داره شما خلاف صورت مسئله می ما قصد میکنه لغیرهی مالک زید است نیت زید حالا صورت مسئله رو عوض نکنیم قصد میکنند حالا اون ملکیت ادعایی و بحث دیگریه قصد میکنند زید را ثم بنا پدر نه مالک نه کلیه طبیعی کسی کلیه طبیعی بحث نمی کنیم بحث می کنیم که قصد پدر کرده ثم معلوم شو خودش مالک حالا عرض من این است من میگم اونی که یلیق به بحث ما اون صورتی است که تطابق هست من سلای علم الا بقیه چیز تازه اینی بقیه شبیه فضولیه ببینید عنوان مسئله چی بود؟ لوبا معتقدن لکونی غیر جایز تصرف ثم بان کونه جایز تصرف یعنی اونی که واقع عملی که انجام شده مطابق واقع این صلاح یعنی این باید باشه این صورت باید بحث باشه اما اگر اونی که در واقع واقع شده شما للمالک فروختی معلوم شد تو مالک للغیر فروختی معلوم شد بله لنفسه که فروختی معلوم شد ولی بر صغیر است چرا عبتی داره با بسیم خب ما اگر جای مرحوم شیخ بودیم فقط همین یه صورت رو بقیه رو موکول می کردیم به مسئله دولی چون بقیه شبیه فضولی هست شما لنفسه کروختی ولی بودی خب چه فایده داره ولایت تو لنفسه کروختی ولی بودی یا لغیره کروختی مالک بودی این شبیه فضولی علا کلا حالا چون مرحوم شیخ مطرح کرده من یه اشاره به اون مسئله اولا می کنم بعد میریم سراغ اون مسئله اصلی بود یعنی اول اشاره به مسئله ثانیه میکنیم که شیخ مطرح کرده، بعد بریم سراغ مسئله اصلی که مسئله اولا نقدم ثانیه. مثالی که برعکس زدن، یه مثالش لااقل یه مثالش همون پدر پسره. کسی آمد ما پدر را به نیت پدر فروخت، ثم بانا، این که پدر مرحوم شده بود و به ارث به او رسیده بود، آیا این معاملش صحیحه یا نه؟ در اینجا سه قوله است. تکرار میکنم، جایی که مال پدر را به نیت پدر، ثم بان، به این که خودش مال کرد، در اینجا سه قول نقل کردن. اول این است صحیح بدون اجازه، صحیح است بدون اجازه، مال پدر به قصد پدر فروختی، بعد معلوم شد تو مالکی. خیلی خوب، تو به این مالک فروختی، خودت مالکی، همینطور که ایشون میگه، برای اون کلی مالک. پس باع للعب به ما انه مالک، ثم بانه، این که ابن مالکه. در اینجا گفتن صحیح اون بعضی بلا اجازه، این از دین هم، ولی از دین هم کردن قول دومی را که صحیح اون معد اجازه، صحیح بودن صحیحه، اما یه اجازه هم باید بده. وقتی فهمید پسر مالک حقیقی هست، باید پسر اجازه بده، عقل رو به نیت پدر انجام داده بود، پسر باید اجازه بده. میفروشه به نیت پدر، پدر مرحوم. الان میگم چرا، من تیب نفس برای پدر داشتم، ای مال خودم میدانستم هست به این زودی نمیفروختم، مال باباست دلم نسوخته، مگر مال خودم که دلم سوخته باشه؟ اگر مال خودم بود به دو برابر این قیمت هم نمیفروختم. حالا مال پدره، از کیسه خلیفه بخشیدن آسان است و انسان حاتم طایی میشود، حاتم طایی شدن آسان بود. بسیار، حالا هنو من دلیل، من دارم اقوال میگم، ببینید نظم بحث رو هم میزنیم. من هنو عدله نگفتم، شما اشکالتون بذارید وقت عدله گفتم. و اما قول سوم این است که باطله، اجازم بده باطله، اجازم نده باطله، باطله باطله. حالا از این قول اول عرض کردم، من جمع نقل کردم، قول دوم رو هم که صحت من اجازه باشه، ان المحقق و شهید ثانی، قول سوم که بطلان است از علامه در نهایه و شهید در قواعد، قول سوم که بطلان است از علامه در نهایه و شهید در قواعد. ولیکن انصاف این است که این همون قول وسط و الاوسط، قول دوم درسته، صحیحون معل اجازه، صحیحون معل اجازه. چرا؟ شبیه فضولیه دیگه، یه دلیل بیاریم برای صحیح بودن، یه دلیل بیاریم برای اجازه، این حال اونجاست که میخوای. اما دلیل بر صحت انشاءش صحیحه، دیگه از انشاء با عل نفسهی قاسب که بدتر نیم، قاسب قصد خودش میگرد و شما میگفتید درسته، انشایش انشایی که از اون بدتر نیم. خب اونجا چه کردیم در قاسب؟ اونجایی که قصد نفسی میکرد چه کار کردیم؟ درستش کردیم دیگه، اونجا گفتیم قاسب ماده که ادعایی هست و از اون راها درست کردیم. خب عکس اونم اینجا، قصد دیگری کرده در حالی که در واقع خودش مالک بوده، قصد پدر کرده در حالی که پسر مالک بوده، در واقع از فضولی قاسب که بدتر نیست. یعنی فضولی قاسب بهتوش درسته، این بهتوش خرابه، جزو بدتر نمیشه. پس عقدش عقد، انشاش انشا، کمبودی در انشا نداره. این هم قصد برای مالک کرده. خب من مساق مالکم، قصد مالک کرد، من مساق مالکم، من مساق مالکم. مگر شما نمیگید قصد خصوصیت دخالت نداره؟ همه جا حیثیت تعلیلیه در این جا هست، هیچ کدام تغییری نیست. شما وقتی ملک رو قصد کردی زید و ام مالک باشه، این معیار نیست، ملک مالکش پیدا میکنه. این طوریه دیگه، مبادله بین الملکینه، مالکش پیدا میشه. زید حیثیت تغییری نیست. اون دائیه، دوائی رو ول کنید، دوائی در معامله هیچ معیار نیست. بنده به هم خبر دادن به این که مثلا پسرت تصادف کرده، رفتم به ملکی فروختم برای معالجش، بعد بایم که الحمدلله سالمه، پس ملکت باطله فروختی. اینا دوائیه، دوائی خبری در معامله نیست. صحبت این است اینجا از حضوری قاصد بدتر نیست. قیدو پس انشاش انشاد. اما اجازه برای چی میخواد؟ اجازه برای این میخواد که یکی از شرایط طیب نفس دیگه. طیب نفس هم فرع بر آگاهیه، در طیب نفس علم لازمه. شما که راضی شدی به این معامله به عنوان پدر راضی شدی، نه به عنوان مالک. طیب نفس فرع بر آگاهیه. من اگر ندانم این مال من هست، طیب نفس پیدا نمی کنم، پس من خیال می کنم مال عبه، راضیم. این رضایت ظاهر عدله طیب نفس دایر لو مال امرئن مسلم الا عن طیب نفس، اینم می گیره. شما راضی شدید. من راضی شدم به گمان این که مال باباست. اگر مال خودم میدانستم هست، راضی نمیشدم. اقدام نکرد، اقدام برای بابا کرد، اقدام برای بابا کرد، طیب نفس برای بابا کرد، نمیدونم خرج از کیسه مهمان کرد. حالا من یه مثال به شما میزنم، یه مثال خوبی. ببینید اگر یک کسی آمد، بعضی شوخی ها میکنن، بعضی ها که اشکال شرعی هم داره، میرن یه پولی از جیب فلان کس برمیدارن، میگن آقا میزن جیب خودش، میگه اینو بی زحمت برید یه چند چلو کباب بگیرید بیاد اینجا صرف کنید. اون واسه هم خوشحال پول برمیداره، میره چلو کباب میخره برمیداره. بعد که خوردن میگه آقا ما مهمان شما بودیم، پول از کیسه شما برداشتیم، حالا این جایز خوردنه؟ بله. شما میگی پول خودش رفته خریده، پول خودش رو خودش رفته خریده آورده گذاشته جا، این حلاله؟ بله. دیگران چه لازم؟ من خودش نخریده، من خودش پذیرایی نکرده. ها عیبش چیه؟ نمیدانسته. عیبش این است که نمیدانست مال خودشه. اگر میدونست مال خودشه، رنگ این قضا رو هم نشون نمیداد، تا چه رسد به طعمت. این هم مثل ما نحنفیه که اگر کسی برود پول دیگری رو بردارد دست خودش بده، اونم بره پذیرایی کنه، کذا و کذا کنه، از این کارا میکردن، باز شوخی میکردن، میرفتن نقل میکردن در همون قوم هم بعضی وقتا در حوزه اینها قدیم رو نقل میکردن. فرشی خانه آقا رو میبود میشه کبابی، یه رو میگذاشت، میگه آقا فلان مقدار بده، پول میارن فرش رو میبرن. بعد که میآوردن پذیرایی میکردن و میگه آقا زحمت فرشتون پیش کلان کسه، برید پول بدید بعد برید بیارید. حالا اینا حلاله؟ حرامه دیگه. اینجا اینا همینه. شما اگر اجازه بدید، اگر بدانید و راضی باشید. توجه داریم؟ بله. البته این که من مثال گفتم حرام است، این در صورتی است که واقعا اینقدر اخلاص بین افراد نباشه. اگر اخلاص باشد اینها و واقعا بدونن اون تیب نفس دارد و اینها شوخیه، خب اون یه توجیه داره اگر خیلی صمیمیت بین افراد باشه. ها پدر پسر هم همینه، اگر واقعا اونطور مخلصانه باشه یه مقصده. علا کل حاله منظور این است، من آخرین جمله را عرض کنم، دلیل اصلی ما در مسئله این است تیب نفس و عدله تجارتن انتراز ظاهرش این است مل علم بالعنوان، با علم به علمان تیب نفس داشته باشه، تراز داشته باشه. اگر ندانه نه، پس رضایت اینجا درست نیست و ترازی نیست، بعدن باید ترازی حاصل بشود.